ورزش دوست متولد شدم و از سن 18 سالگی شروع به ورزش کردم. ورزش باستانی سنتی داره که بزرگترها کوچکترها رو با زورخانه آشنا میکنن. خدای انشاءالله رحمت کنه مرحوم حاج حسین ثمری پدر بزرگوار سه شهید، ایشون دست منو گرفت به ورزش خانه برد. سنتی هست در ورزش باستانی لانج بستن، روز اولی که شخص وارد میشه بعد ای که مدتی در بالای گود نشست رموزات ورزش رو از نزدیک دید، بزرگترا از اون آقا خواهش میکنن که لانج به کمر ایشان ببنده و حاج حسین ثمری مرحوم لونگ منو حاج حسین بست در زورخانه آقای حاج نصرالله همه کسی که یکی از پیشکسوتان این شهره، پدر معظم شهید حسین همه کسیه و در تمام ایران شناخته شده هست که به حمد الله با این تاریخ هم ما از وجودش استفاده میکنیم. و تا به حالم یک دو سه سالی وقفه ایجاد شد در ورزش ما که اونم به جهاتی بود، اما تقریبا در حدود 40-44 سال هست که در راه خدمت به ورزش و برای سلامتی خودم ورزش باستانی رو ادامه دادم.
جناب حوائجی، عناوینی که در عرصه ورزش باستانی شما به دست آوردید رو دوست داریم در خدمتتون باشیم بشنویم که چه عناوینی بود تا به الان که خدمت شما هست.
بعد شما برسونم در زمان تصدی آقای جلائی پور رحمت الله علیه پدر بزرگوار سه شهید، ورزش باستانی در معیت آقای حاج محمد خوشجان رونق دیگری گرفت. ورزش های زورخانه ای بالای 50 سال، زیر 50 سال شروع شد که ما در معیت چند نفر از رفقای بزرگوارمون به میانداری آقای دکتر حسین مسچی در یزد اول شد، همدان در شیراز سوم شد، در استان قزوین پنجم شد که اینا ورزش های زورخانیه بود و در حدود 12-13 سالم هست که بنده در خدمت هیئت هستم. دبیر هیئت بودم، نایب رئیس هیئت بودم و یک خدمتگزار کوچک برای اینکه جوانان ما انشاءالله به این ورزش روی بیاورن و از جاهای آنچنانی سردر میارن در خدمت شان بودم
انشاءالله. جمعی هوائجی، در خصوص حرمت گود، ماها که چندان به حال سعادت ورزش و حضور در زورخانه رو نداشتیم تمامیش آشنا هستیم، دلمون میخواد یه قدری از حرمت گود زورخانه برامون صحبت بفرمایید.
به عرض شما برسانم در تمام ورزش های وارداتی ما گل سرسبد ورزش باستانیه و علتش هم در اینه که ملی مذهبی سنتیه، چون پیش از اسلام هم ورزش باستانی بوده، در زمان اسلام هم ورزش باستانی بوده، فعلا هم که به حمدالله هست و یه مژده‌ای که این چند وقت پیش در یکی از سمینارها به ما دادن ورزش باستانی بین المللی هم شد و این ورزش باستانی گل سرسبده و اون حرمت گود بر مسئله اینی که پیر مردها جای مخصوص دارن، هر چه از سن نشان بگذره مورد احترام بیشتر هستند. داخل گود سادات جای مخصوص داره و ساداتی که از اون کسوتش کمتره زیر دست اون بار میشه تا الی آخر. یک پیرمرد، یک صاحب زنگ، یه عنوان پهلوان و قهرمان داشتن، باید زیر دست یک بچه سید بایسته. این گوده، این حرمت گوده.
خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. به نام خداوند گردان سپه، فروزنده ماه و ناهید و مه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما پیش کسوتان، مرشدان و گوداشنایانی که برنامه رو دارید میشنوید، هر جای ایران که هستید سلام عرض میکنم. آرزو میکنم که همیشه سالم و تندرست و بانشاد باشید. از همدان، اولین پایتخت ایران زمین، با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که خدمتون عرض بکنم، در گشت و گذاری که توی شهر همدان داشتیم به یک مغازه رسیدیم، مغازه‌ای که توی این مغازه پرده می‌نویسن. اما نکته جالب توجه این بود که وقتی وارد مغازه شدیم، دیدیم که بالای این مغازه روی پیشخونش و روی میشه گفت جایی که حالا بالاخره میشد چند تا میله باستانی رو بگذارن و چند تا تخت شنا، دیدیم که این آقایی که فروشنده این مغازه هستن و توی مغازه دارن کار میکنن، کلی میره باستانی که همشون هم نوشته یا علی مدد، بدون استثناء این بالای مغازه گذاشتن. گفتیم که با خودشون این صحبتی بکنیم، ببینیم عشقشون به مولا چیه، عشقشون به ورزش باستانی چیه، از کجا نشأت گرفته، اصلا چی شده که ایشون هم پرده می‌نویسن هم میره تخته باستانی درست میکنن. قربان، سلام علیکم.
سلام عزیزم،
حال شما خوبه؟
قربان شما،
حال شما خوبه؟
خیلی خوشم بینید. قربان شما،
قربان شما، زنده باشید. قضیه میلا چیه اینجا تو مغازه شما؟
به ورزش باستانی علاقه زیادی دارم و در ضمن کنار این پرده نویسی یه مقدارم میله باستانی آوردیم. به قول خود من گونه سنگ و کبابه و تخت شنا و این حرفا، و دوست دارم از نظر ورزش باستانی دوست دارم که میل فروشی هم کرده باشم در کنار این پرده نویسی.
زنده باشی. خودتون هم ورزش میکنید؟
تا اندازه ای، بله.
چند تا ورزشکار به نام همدانی رو در رشته باستانی میتونید نام ببرید؟
بله، حسن حاج عبدالله کاظمی روشن، آقای تقی حمیدی، آقای رضای علیپور، آقای روح شانشاد حسین زرکش، آقای دکتر مسکی، زیاد اصلا نظرم نیست، ولی خوب آقای حاج یدالله یدالله‌ای، عبدالله یدالله‌ای، پهلوان احمد کوکش، پهلوان علی میرزا همدانی.
هر کار که می کنی بگو بسم الله، تا جمله گناهان تو بخشد الله. تا جان به تنت هست همین را برگو، لا حول ولا قوة الا بالله. بله، این بخشی از اشعاری است که معمولاً برای سنگ گیری و کباده کشی به کار برده میشه و اصطلاحاً به آن دهنخانی یا در بعضی از شهرها دهنگیری گفته میشه. باید خدمت رو عرض کنم که برای دهنخانی در هر شهری عبارات مخصوص به کار میبرند. Thank you. راننده با صدای خوش شروع به دهنخوانی میکنه و بعضی از ورزشکاران سنگ رو ابتدا جفتی و بعد به صورت تکی میگیرن. خواننده تا شماره 50 که دهنخوانی کرد عبارات را دوباره از آخر شروع و به اول ختم میکند. گاهی اتفاق میفته که در زورخانه به ترتیب تا 117 جفت رو دهنخوانی میکنند. بعضی از ورزشکاران پس از اینکه مقداری سنگ گرفتند اون رو سر جای اصلی میگذارند و پس از کمی استراحت دوباره شروع به گرفتن سنگ میکنند و گاهن این شعر رو میخوانند: جگر سنگ شود خون ز نگاه مستش، دل سنگین بتان سنگ صفت در دستش. وقت واگیر تو شاید به فسون و نیرنگ، که نیستد به جهان سنگ دیگر بر سر سنگ. خب دوستان عزیز، در ادامه صحبت هامون با جناب آقای حاج سید حسن حوائجی در خدمت این بزرگوار هستیم و اگر اجازه بفرمایید جناب آقای حوائجی از شما خواهش کنم یکی از خاطرات قشنگتون رو در طول این چند ساله که ورزشکار باستانی بودید و هستید و انشالله خواهید بود برامون تعریف کنید.
متشکرم از لطف و بزرگواری شما. ورزش اساس وحدت و رکن رشادت است، عقل سلیم زاده جسم سلامت است. در این مدتی که در خدمت ورزش باستانی و ورزشکاران باستانی بودم، بهترین وقت و بهترین موقع وقتی بود که تیم همدان به میانداری آقای دکتر حسین مسجدی در یزد بین 24 استان اول شد. نه. در اون زمانهای سابق هم برای ما میگفتن که تهران مرکز حرف اول رو میزنه، اما ثابت شد که همه ورزشکارند، ایران سرای ماست، در همه جا ورزش هست و در اون موقع تیم همدان اول شد و بر سکوی اول ایستاد و نام پرآوازه همدان در صدر تمام 24 استان قرار داد.
زنده باشه انشاءالله که این موفقیت ها ادامه داشته باشه. جناب آقای حوائجی، انتظار شما از مسئولین چیه؟ با توجه که فرصتمون خیلی کوتاه است، این سوال من حیف هم اومد از شما نپرسم. به عنوان یک ورزشکار، به عنوان یک کهنه‌کار، کهنه‌سوار قدیمی، انتظارتون از مسئولین ورزش چیه در استان، در کشور؟
با عرض شما برتونم، این ورزش ورزش پایه است. تمام ورزشکارانی که در هر رشته‌ای باشند تا سن 35 سالگی بقیه بازنشست میشن، باید بمکشینم بالای کشتی گیر، صاحب عنوان المپیک هم که باشه دیگه نمیدانه کاری انجام بده، باید بیاد بشینه تماشا و رو به زورخانه میاره، رو به ورزش باستانی میاره. ورزش باستانی یکی از ورزش های کهن ایرانه. حیفه.
بله.
مسئولین محترم،
بله
مسئولین محترم، من به نوبه خودم از شما خواهش دارم به این ورزش ملی مذهبی سنتی ما بیشتر توجه داشته باشید و بیشتر توجه داشته میشم روی این جای خوب ما داریم، ورزشگاه های خوب داریم، زورخانه های خوب داریم، بیشتر بها بدید، بیشتر این ورزش رو در ملأ عام به نمایش مردم بگذارید. کسانی که در رأس کار هستن و حمدالله والمنه امسال وضع مالی هیئت ها هم بد نیست، اما پول تنها کارساز نیست. سر به مهارم بزنید در این زورخانه ها. یا علی مدد،
انشاءالله که پایدار باشید و زنده باشید و همیشه قدرت در بازوهای شما انشاءالله باشه که کباده بگیرید و سنگ. جناب آقای حوائجی،
متشکرم.
ما فرصتمون خیلی کوتاه است، اما خیلی خوشحال شدیم از که تشریف آوردید و افتخار دادید ما در خدمت شما باشیم. به بزرگواری خود ما رو ببخشید، التماس دعا دارم و شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد.
الهی آمین. یا علی مدد. خب دوستان عزیز، در خدمت جناب آقای محمد طرحی حمیدی هستیم، یکی از پیشکسوتان ورزش باستانی، که در بخش اول گزارشمون از ایشون دوست عزیز ما یاد کردن و نام بردن. سلام عرض کن.
سلام علیکم، خسته نباشید.
قربان شما برم. شما خوبین جناب حمیدی؟
خیلی متشکرم جناب آقای محسنی. خدمت همه عزیزان، همه زحمتکشان رادیو بنده عرض ادب دارم.
زنده باشین. یه زورخانی رو ما ازش نام بردیم، زورخانی پهلوان علی میرزای همدانی.
بله بله.
من رفتم اونجا اتفاقا نگاهی کردم، دیدم که نوشته بود تأسیس سال 1358. خواستم ببینم که دقیقا همون سال تأسیس شده این زورخانه و اصلا هدف و انگیزه تأسیس این زورخانه چی بوده، چرا نامگذاریش به نام پهلوان علی میرزای همدانیه. گفتیم توضیحات شما رو به عنوان پیشکسوت در این مورد بشنویم.
خدمت همه عزیزان عرض میکنم، همین سال 1358 این زورخانه تأسیس شده و به نام زورخانه پوریای ولی بود. یک روز ما چند نفر نشسته بودیم با هم صحبت میکردیم، گفتیم ما چرا اسم پهلوان خودمون، پهلوان علی میرزای همدانی که صاحب دو بازوبند بوده و 14 سال در تهران دو تا بازوبند نگه میداره، بلند میشه بعد میاد شهر خودمون، یعنی بین این 14 سال پشت ایشان کسی به زمین نمیزنه. تا با مسئول هیئت ورزش باستانی و کشتی پهلوانی صحبت کردیم، جناب آقای عبدالله کاظمی روشن گفت خیلی فکر خوبی کردیم، گفت همین از حالا من پشتشو میگیرم. تقاضا داد از تربیت بدنی و نام این پهلوان بر سر این زورخانه، بر در این زورخانه نامگذاری شد.
زنده باشین. پس یکی از بانیان تأسیس این زورخانه و نامگذاری این زورخانه به نام پهلوان علی میرزای همدانی شما بود، جناب آقای کاظمی روشن بودید.
آقای رضای علی پور. بله بله.
دیگه کدومی که از عزیزان بودن که پیش قدم شدن؟
آقای محمد دوامی، بنده خدا را گفت منم میام، چه فکر خوبی هست.
یه سوال از شما بپرسم در مورد مرشد، اشکال نداره؟
بفرمایید.
شما البته
اختیار دارید.
بخواهید میکنم. میخوایم بدونیم که جایگاه مرشد در ورزش باستانی کجاست، چیه؟ در مورد مرشد شما اگر میشه توضیح برای ما بدید.
جایگاه مرشد خیلی والا، یعنی وقتی استردم قرار میگیره اون مرشد ارشاد کننده ما میدونیم ایشانه، میگن مرشد ولی به اصلش ارشاد کننده هستش. این مرشد وقتی میره بالای سردم، اولا همه ورزشکارا رو میشناسه که هر کدامی جایگاش کجاست و حقش چیه. این ورزش باستانی ما درست مثل سربازی تا سرداری میمونه، از ورود به گود شروع میشه تا آخرش که به کهنه سواری میرسه، که کهنه سواری از زمان قاجاریه تا به حال هیچ کس نداره این منطقه خط به غیر از باز اینجا میاد، مرشد پهلوان احمد کوکش همدانی.
زنده باشید. خب ما حاج آقا حمیدی از شما یه خواهشی داریم، یکی از مرشدهایی که به نام همدان رو خود شما معرفی بکنید.
ما مرشدینی که داریم در حال حاضر که واقعا مرشدان با صفا هستن، بدون وضو بالای سردم نمیرن، مرشد نورالدین حمزه‌ای هستش، مرشد حاج سعید بادامی هستش که یکی از اون مردان با صفا و متدین، پدرش هم یکی از اون پیشکسوت‌های هر چی بگی تو همدان، واقعا یک عرضم به حضورتان جناب آقای نقی سباق هستش. اینها از بزرگترها، جناب آقای نظام صالحی که ایشان کسبتش از همه اینا بیشتره و واقعا گردن همه ورزشکارا حق داره، سراسر ایران هم روی ایشان حساب میکنن. دو سال گذشته هم رفت مقام اول مرشدی رو کسب کرد این آقای مرشد نظام صالحی.
زنده باشین یا علی مدد. خدا حافظ میشم.
Jam, 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 jam
دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه انشاءالله. امیدوارم که هر کجا هستید همواره سلامت و تندرست در پناه خداوند رحمان و رحیم زندگی بکنید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
داریم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان، نماز و نیایش و از درگاه خداوند متعال برای شما قبولی طاعات رو مسئلت داریم.
پهلوانان شیر و ژن، داستان‌هایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی شاهنامه. با درود و سلام. و اما اینها حکایات دلاور مردانی است که شبها و در اوقات فراغت مردمان زحمتکش دیار پاک ما در قهوه‌خانه ها که محل استراحت و نشستنگاه مردمان ساده بود، یار و مونس آنان می شدند و از زبان چرب و چیره و شیرین مرشدان نقلگو حکایات شگرف آن پهلوانان روایت می شد، همانند داستان رستم و سهراب، هفت خان رستم، هفت خان اسفندیار، داستان نبرد رستم و اسفندیار، قصه جانسوز سیاوش و فرنگیس و داستان عشق پاک بیژن پسر گیو دلاور و منیژه دخت پاک دامن افراسیاب و دلاورانی دیگر.
که در رزم تو مغلوب، دو سد گشداسه تابنارت به بر نیروی تو لحراسه، به غلامیت کمر بسته دو سد ارجاسه، خم ابروی تو یا تیغ کج گرشاسه، یا که شمشیر نریمان شده در رزم علی از قول حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی طوسی، عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، پهلوان نامه را گرفت برگشت خدمت کیکاووس. کیکاووس نامه را که خوندن براش دید الوندشاه اعلان جنگ داده، به ایرانی ها گفت آماده باشید پیغام داد سری سرباز جایگزین شدن، نیرو بیشتر شد، اما الونشام نمیدونه کیکاووس در بند 400 فیل جنگی داره از این طرف. اما یه نامه داد به کیارش، کیارش آمد پیش برادرش کیکاووس، گفت برادر من چند وقتی از شما دور بودم، آمدی مازندران فتح کردی، شب اول مهمان کیکاووس بود، شب دوم مهمان کودرز بود، شب سوم رسید مهمانی به طوس سپهبد، شب چهارم مهمانی به رستم. به رستم گفت جان پهلوان خبر داری مازندران چه شکارگاه های خوبی داره؟ رستم تا اسم شکارگاه شنید گفت شاهزاده آورش مگر مازندرانم شکارگاه داره؟ گواره صبح میریم در شکارگاه، زود بر میگردیم. آورش برای رستم چالهی کنده، میخواد رستم رو در جنگلای مازندران گمش کنه که الونشام بکنه. یه مقداری که با رستم آمدن، آورش به رستم گفت جان پهلوان شنیدم بارها گفتی مرکبی نیست بتوانه با سرعت رخش بیاد. رستم گفت همینطوره. آورش گفت مرکب من رخش عقب میذاره. رستم گفت خب یک مسابقه میدیم. با آورش گفت توی خود برو جلو. یه مقداری آورش رفت جلو که اینا با هم مسابقه بدن، آورش فتنه ای زیر سر داره. رستم زد بغل گردن رخش، گفت سمت نازمه ای آورش نام دار، ببینم میتونی اسب آورش بگیری. رخش سم کوبید زمین، گوش ها رو برد بالا، چار دست پاگ رخش اومد زمین. تو جنگل های مازندران هم خاک نیست که رد پای اسب پیدا بشه، سنگ و علف و چمن و درخت. خوابید بغل گوش رخش، یه وقت آورش دید از بغل گوشش رستم مثل تیگش ها رب. آورش وست دهنه به دهنه یاز، گفت پسر زال برو جایی که دیگه بر نگردی. رستم رفت 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 دهنه رخش زد، گفت آورش نگفتم مرکبت با سرعت رخش نمیتونه بیاد؟ دید از آورش خبری نیست، یه نعره کشید آی شازاب آورش خبری نیست، شاهزاد آورش خبری نیست. رستم متوجه شد اینجا آورش خواسته بهش نارو بزنه. آورش هم رفت پیش الونشاه که بگه من رستم گمش کردم. حالا رستم با رخش باید از این بر برگرده. راه ره اشتباه رفت، کار به جایی رسید لخت کشید، بنا کرد این شاخ و برگ درختار از جلوش دادن که به چشماگ رخش و به خودش هارگر نکنه. کم کم هوا تاریک شد، گرسنگی و تشنگی و وحشت رستم تو این جنگل های مازندران گرفتش، گم شده. رستم گفت دل غافل، اگر الونشاه حمله کنه تکلیف چیست؟ من از کجا برم؟ چه کار بکنم؟ از کدوم طرف راه منه؟ هر چه رفت بیشتر راه رو اشتباه رفت. دید رخش دیگه قادر به حرکت نیست، از رخش اومد پایین، کنار یه درخت تو تاریکی تکیه داد به درخت. همین که تو فکره، یه وقت رستم احساس کرد یک صدای نی به گوشش میخوره. بنا کرد به صدای نی گوش دادن، دید صدای نی بر طرف شد، یکی داره با خودش زمزمه میکنه. با خودش رستم گفت این هرکی عاشقه، صداش میکنم آبی قضی